بسم الله الرحمن الرحیم. عالم طبیعت همواره برای انسان بد و آغاز تفکر و تعقل هست و اون به خاطر این است که خود انسان هم بدوش آغازش به لحاظ مادی و به لحاظ تعینی از عالم طبیعت شروع شده. من از طبیعت و ماده خودم پی به حقایق باطنیم بردم و میبرم. من تعینش عالم ماده است، مبدأش عالم ماده نیست. من من الله، حالا اونو بحث کردیم، در مورد تن صحبت میکنم. چون تن من بدوش و آغازش عالم طبیعته و من از تنم به منم و به حقایقم پی میبرم، پس میشه عالم طبیعت همواره برای انسان مبدأ آغاز تفکره، آغاز تعقله، آغاز تفکر و تعقل. جمعش میشه همین چند کلمه که همواره انسان از عالم طبیعت پی به حقایق میبره، حقایق و باطنن. مبانیش رو سابق عرض کردیم، همین چند وقت قبل هم دوباره توی بحث دیگه بحث کردیم که عرض کردیم که منهای طبیعت تعقل امکان نداره. اگر منهای طبیعت کسی تعقل میکنه، داره توهم میکنه. باید من از طریق طبیعت تعقل کنم. حالا دوباره من به یه زبان دیگه میگم که به عقب بر نگردیم، باید بحث ادامه میدم. مغز چیست؟ عقل چیست؟ مغز فرقش با عقل چیه؟ بگو. ابزار عقله. حالا اگه یکی مغزش ایراد داشته باشه، عقلش خوب باشه، چی میشه؟ نمیشه. میشه دیگه، نه هست. یه کسی دور از جون کروموزومای مغزیش خرابه، ولی عقلش سالمه، چی میشه؟ دیوونه میشه. مغزش خرابه، عقلش که سالمه. هر چیزی که مربوط به منه، یک ابزار مادی داره که مربوط به تنه. عقل رو میشه نشون داد؟ نه. پس مربوط به منه. حالا ابزار عقل رو باید نشون داد. میشه نشون داد؟ به اون میگن مغز. بدون مغز تا ما در عالم ماده ایم امکان تعقل نداریم. داریم اون برهان بدون طبیعت نمیشود پی به حقیقتی برد رو میگیم. یا اینجور، بدون این چشم، این چشم مادی که ابزار قوه باصره ماست، بدون این اون سالمه، بدون این من نمیبینم، ببندم نمیبینم. همه چی اینطوره. منهای طبیعت ما نمیتونیم به حقیقتی پی ببریم. چرا این بحث کردیم؟ برای این دقت میکنیم تو علوم مختلف با طبیعت مواجه میشن، پی ببرن به یه امر جزئی، از یه امر جزئی بهره ببرن. مثلا فیزیک با طبیعت مواجه میشه، به ریسمان ها پی ببره، به حتی مسائل نجوم پی ببره، ببخشید مسائل ماده پی ببره. نجوم با طبیعت مواجه میشه، به آسمان ها پی ببره، کهکشان ها پی ببره. هر کی میره با طبیعت مواجه میشه، یه امر جزئی رو برداشت کنه. شیمی هم همینطور. فلسفه با طبیعت مواجه میشه که بهره کامل ببره. اولین جمله چی بود؟ طبیعت همواره برای انسان آغاز تفکره. علوم مختلف میرن تو طبیعت، از طبیعت بهره خودشونو ببرن. حتی فقه، فقه میره طبیعت، میگه این زمینه واسه کی؟ قصبیه، قصبی نیست، پاک نجسه و تمام. فلسفه رسالتش خب فرق میکنه. اونا رسالتش، اون فلسفه میخواد یه بهره کامل ببره. برای همین جوری با طبیعت مواجه میشه که هیچو جان اندازه. حالا اینو من بعدش براتون میخوام بازش کنم. فلسفه برای اینکه از طبیعت بهره ببره، کامل رجوع میکنه به طبیعت، کامل توجه میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ کامل که رجوع کرد، عالم طبیعت رو کامل تبیین میکنه. فلسفه عالم طبیعت رو میگه چیزی نیست جز زمان و مکان. به صورت کلی تبیین عالم طبیعت عالمی است که زمان و مکان دارد. مدخل بحث هم دقیقا همینجاست. این خودش هم خود این شیوه هم شیوه فلسفیه که ما اگر یه حقیقت رو تفصیلش ندیم، تشریحش نکنیم، توضیحش ندیم، تفسیرش نکنیم، ازش بهره نمیبریم. اگه قرار بود همه جا شما اسمت مثلا پسری تو خونه دیگه، اگه قرار بود همه جا به تو بگن پسرم، سنگ رو سنگ بند نمیشد. مثلا تو شما تو محل بیمارستان پزشکی، تو خونه بهت میگن پسرم، تو بیمارستان اعلام کنن آقای پسر ببخشید جراح، همه میان اونجا باید یه اسم بزنن، این آقای دکتر. حالا تو دکترها کی بیاد؟ آقای دکتر پسر نه، آقای دکتر کلب ابو مثلا بیاد اینجا، بیاد فلان جا، رو تابلوه میزن دکتر فلانی که دفتر وکیل با دکتر قاطی نشه. به اینا میگن تفصیل دادن، فصل و فصل کردن، که ما هی بهره ببریم. تو عالم ترکیبیم دیگه. فلسفه میخواد از عالم طبیعت بهره ببره، باید تفصیل بده، اما دیگه نه هزاران اسم. میخواد تفصیل بده، تبیین کنه، میگه عالم طبیعت آن عالمی است که زمان و مکان است. یا اگه بگه مکان و زمان است، میگه مکان و زمان دارد. مدخل بسونم اینجاست. حالا من از ساحت مکان شروع میکنم. دقت کنید، من وقتی از یک مکان بهره میبرم، بهره من از یک مکان منوط به اینه، من وقتی از یک مکان بهره میبرم که ابنیه و بنا و به زبان ساده محتوای اون رو میپذیرم. شرط بهره بردن من از مکان منوط است به پذیرفتن اون ابنیه، که حالا میگم این چی محتواش. برعکسش این است که من اگر در یک مکانی ابنیهش رو نپذیرم، دست به تأسیس ابنیه تو اون مکان جدید بزنم، هیچ بهره ای نمیبرم. مثل این که من میرم دریا، میپذیرم دریا چیست؟ دریاست. مکان دریا خوبه؟ خوبه. حالا میخواستم برم روی یه چیز اجتماعی، دریا طبیعتش حفظ شده، دریا روی من میرم دریا، میخوام از دریا استفاده کنم، قایق سوارشم، کشتی سوارشم، حتی اسکله بزنم، همش بعد از این است که آن ابنیه رو پذیرفتم یا نه. حتی من میخوام روی دریا یه ویلا بسازم، الان میسازن دیگه، این ویلایی که روی دریا میسازم بعد از پذیرفتن این است که اینجا دریاست. یا مثلا تو خشکی گود برداری میکنم، پول دارم، تیمم دارم، میگم من گود برداری میکنم، من کاری ندارم اینجا کجاست، این کار رو میکنم؟ نمیکنم. هیچ کس این کار رو نمیکنه. الان میگن تو دریا ویلا میزنن، گود برداری میکنن یا نمیکنن؟ نگفتن به شما، نمیکنن. یک کمی میکنن، یک کم رو چند تا فرغون، یعنی چی؟ دیدین دیگه، این هتلای جدیدین یا خودشو یا فیلمشو دیدین دیگه، مثلا میرید روش احساس میکنید که انقریبه که آب ببرتتون، چون میدونید گود برداری نشده، یه موجم که بیاد میخواد بخوره به شیشه، شما اینجوری میرید عقب، اینقدر احساس و حضوری بهتون دست. اینو همش بحث از اینه که اون ویلا ساز، اون هتل ساز روی آب پذیروف ابدان فلسفی بحث میکنم، ابنیه رو پذیرف، بعد از پذیرفتن ابنیه حتی ویلا هم ساخت، ویلایی که تو خشکی میسازن اونجا ساخت. بعد از پذیرفتن ابنیه جمع بناست دیگه، بنای دریا و محتوایی که داره، ما هر کاری بخوایم میتونیم کنیم یا نه؟ بله، فقط با توجه به اون بنا، هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم، فقط روی اون بنا. یه بنای جدید تو دریا نمیشه ساخت. وقتی پذیرفتم اون ابنیه و بنا رو، تازه بهره میبرم، من اون مکان رو پذیرفتم. این یه وصف بود از طبیعت، همش هم فلسفی بود. شما فکر کردین پی بردین، ما هیچ آیه و روایتی نخوندیم، فلسفی بود، درسته؟ تا اینجا من از یه طرف وصف عالم طبیعت اومدم و شما پذیرفتین که در طبیعت همیشه مکان هست، یک، طبیعت بی مکان وجود داره، اصلا طبیعت جاییست که مکان داره، و من وقتی از اون بنا بهره میبرم که اون بنا ابنیه رو بپذیم، وقتی از مکان بهره میبرم که اون بنا رو بپذیم. این یه وصف. حالا از یه طریق دیگه بریم، یه وصف دیگه از طبیعت زمانه. تمام قواعد مکان همش همون قواعد زمانه. چرا؟ چون یه وقت عوامانه به بحث گوش ندین، طبیعت چیزی نیست که زمان و مکان دارد، طبیعت زمان و مکان است. اگه زمان و مکان رو بگیریم ازش دیگه چیزی نمیمونه. من یه چیز ندارم به نام طبیعت و توش زمان و مکان. زمان و مکان وصف طبیعته، مثل همون که پسرم وصف تو بود، تو دوتا نبودی، همسرم وصف تو بود، آقای دکتر فلانی هم وصف تو بود، آقای آجای فلانی هم وصف تو بود، آقای کارمند فلانی هم، آقای دیپلم فلانی فلانی هم. که من گفتم دیگه، من نمیدونم چرا به دکترها میگن دکتر فلانی، به دیپلم ها میگن دیپلم فلانی. اشتباهی دیگه، با بگم اعتبار دیگه، هیچ فرقی با هم نداره، هیچ فرقی نداره. اگه این پایین بده اون بالاست بده، پس ما باید به همه بگیم پیرمرد دیگه، بچه و جوان و نوجوان نگیم، این پایین بده دیگه. حالا بگذار، حالا بریم از سر زمان. تمام قواعدی که بر مکانه اگر قاعده باشه، همون قواعد زمانه، یا بالعکس تمام قواعد زمان همون قواعد مکانه. خوب دقت کنید چی میگم. هر زمانی هم تو خودش یه ظرفیت و ابنیه و محتوایی داره. ابنیه رو نفهمیدین، محتوا رو میفهمین. چرا؟ هی بر میگردم، چون هر مکانی داخلش ابنیه و محتوا داره یا نداره؟ بله داره دیگه. پس هر زمانی هم در خودش محتوا داره، یه ظرفیتی داره. من وقتی از اون زمان بهره میبرم که مثل مکان اون محتوا رو اول بپذیرم، نرم یه محتوای جدید در آن زمان ایجاد کنم. من اون ابنیه زمان رو مثل مکان میپذیرم، بعد طبق اون پذیرش، بعد از اون پذیرش مثل اون ویلای روی آب، بعد از اون پذیرش کارامو انجام میدم که بهره ببرم. اگر این کار نکنم هیچ اتفاقی نمیفته، اتفاق بیانی نمیفته، اتفاق خاموش میفته. اتفاق خاموش این است که من دارم از اون زمان استفاده میکنم یا از اون مکان استفاده میکنم، ولی بهره نمیبرم. مثل اینکه سالهاست عده‌ای برای ساختن ویلا روی آب دارن گودبرداری میکنن، میکنن نمیکنن خنده داره، ولی واقعا دارن میکنن. تو ظرف مکان نه، تو ظرف زمان. خب قبل از اینکه مکان رو برم تو زمان، دقت کنین یه مثال بزنم. سابقا هم گفتم اینا، یه وقت حضرت ختمی مرتبت میرفتن یه جنگی، بعد حالا یه کسی نمیدونه، خب نمیدونه، و یه کسی که میدونه میدونه دیگه، اون که نمیدونه بگه من نمیدونم. حضرت میخواستن خیمه بزنن شب یه جایی تو صحرا، گفتن که به فرماندار لشکرشون گفتن این تا این جایی که میگم خیمه بزنین، اون ور مثلا چند متر طرفتر نرید. اینا این نگاه کردن دیدن اینجا با اونجا هیچ فرقی نداره. حضرت دوباره تاکید فرمودن ببین همینجا، همینجا بزنین، اونجا نرید، مثلا 2 متر طرف. اینا این نگاه کردن، خب آقای چیز میدونه، یه جوان اونجا با کله شق بود. اینا این جزادن به حضرت خیمه زدن، گفت اونورم نرین، همینجا باشی. این جوونه خیمه زدن رفت اونجا. اینا بعد چند دقیقه دیدن صدای عجیبی میاد، دعوا. رفتن دیدن این قاطی کرده، میچرخه میخوره زمین، اووردنش قاطی کرده بود دیگه، همین چیز شبیه دیوونه شد دور از شد. بعد رفتن پیامبر رو از خواب بیدار کردن، آقا این داره حالش بده. حضرت اومدن گفتن چرا این حالش بده؟ گفتن نمیدونم، گفت رفت اونجا. گفتن آره چیزی نبود، رفت اونجا. حضرت این شستش رو گرفتن یه قدری صحبت کردن، ذکر گفتن، بعد این سر حال شد. بعد فرمودن که جنا رفتن، راحت شدی؟ گفت آره، ولم کردن، ولم نمیکردن. اینا هم ترسیده بود. حضرت فرمود گفتم اونجا نرین، اونجا زمین جنا بود. اینا هم نمیدیدن، هیچ فرقی اونجا با اینجا نداشت، ولی واسه جنا بود. حالا شما نترسین این جای خونتون اینجوری میشه به اینجا باز جن، نه با شما کاری ندارن. حضرت علم بر این داشته، تکلیف هم داشته. و یا نه الان اسلام بایستی یه سری کتاب تولید میکرد، کدام زمین ها خونه بسازیم، کدام زمین ها خونه. نه نه، حضرت علم به این داشته، تکلیف هم داشته. مکان رو ببین چقدر قواعدش مهمه، چقدر قواعدش مهمه. حالا با این نکته نگم، اینایی که از حرام میرن به خونه و اینا میرسن دیگه روی خوش نمیبینن، میدونی چرا؟ ولی نگم، بگم نگم، میگه به میگی میگن بگو تکلیف میشه دیگه. بگم اینایی که میرن از حرام به پولی میرسن بعد به خونه میرسن، کی وسوسهشون کرده که این حرامو در بیارن؟ شیطان جنسشیه. بعد کی وسوسهشون میکنه کجا رو بخرن؟ ملک یا شیطان؟ شیطان جنسشیه. جن جن به جننا حال میده یا به ملائکه؟ آخ اگه به جننا یا لقمه خوش قد و قامت انسان بیاری تو زنده حل زندگی اونا زندگی کنن، کیف میکنن. اگر نه هیچ. یکی از حکمت های این است که حرام حرامه. مثلا میگی این خونه قصبیه، توش نماز نیست، دقت کردی؟ مال قصبی، چون اونجا اصلا واسه انسان نیست، واسه جن و شیاطین. اون وسوسه ای که شیطان میکنه ادامه داره تا به اون برسه. حالا این یه مثال خونه بود، هرچی. بعد اینکه چی جوری اون پولو خرج کنم ادامه داره، وسوسه میکنه. به زبان سادهش این میشه که شیطان میره مشتری میاره واسه شیاطین دیگه، چون شیاطین دیگه کمالشون به فریب دادن دیگه. بیان خدایی که تو خونه زندگی ما خیلی بهتر فریب میدن. تا بعد بعضی خونه ها رفتین محضر بعضی از مؤمنین رفتین، چقدر با صفا و سبکه، برعکسش کنین. اون ملکه راهنمایی میکنه کجا، کیو کجا ببره، کیو کجا ببره، کیو کجا ببره. این پرانتز بست. حالا هر زمانی مثل هر مکانی ابنیه خودشو داره. اون ابنیه و محتوای زمانو میگن ظرفیت. هر انسانی که هست، هر کدوم از ما یه زمانی داریم. مثل اینکه دوباره هر کدوم از ما یه مکان داریم یا نداریم. ما بدون مکان میتونیم باشیم، اینجا نباشیم اونجاییم دیگه، اونجا نباشیم اون یکی جاییم. خب حالا پس هیچ کدوم از ما نمیتونیم بی زمان باشیم، همه ما تو زمانی. ببین چی میگم، اگر ما اون زمان خودمون رو که توش هستیم رو کشف کنیم، از اون بهره میبریم. مثل دریا رو اگه زمانمون رو کشف نکنیم، نمیتونیم بی زمان باشیم، که داریم برای خودمون زمان ایجاد میکنیم. مثل اون کسی که نمیدونه دریا سهی داره گود برداری میکنه. زمان رو باید کشف کرد، همینطور که ما مکان رو کشف میکنیم. سوال، آیا میشود تا مدتی زمانی را کشف نکرد و بعد از زمانی زمان را کشف کرد؟ جواب، آیا میشود مکانی را کشف نکرد ولی بعد مرور زمانی مکان را کشف کرد؟ بله میشود. مصداقی بگید حضرت سلمان و حضرت ابیذر در بی زمانی قوتور بودن. حالا میفهمید جلوتر چرا میگیم بی زمانی. زمان داشتن، زمانی که داشتن آقای حضرت سلمان و حضرت ابیذر زمان ایجادی بود، اکثریت داشت. اون زمان حقیقی یا ظرفیت زمان رو کشف نکرده بودن نیمی از عمرشون، بعد کم کم کشف کردن. حالا این جلوتر باز میشه یعنی چی. ببین چی میگم، من همواره در یک زمانی به سر میبرم. هر زمانی هم به مشیت الهی یه ظرفیتی داره، یه مقدار خاصی داره. انسانهایی از زمان بهره میبرن که زمانی که درش هستن رو کشف کنن. محتوای خودشون رو با محتوای آن زمان تطبیق بدن. یه مثال بزنم ساده بشه. چرا مایوی خوب گرونه؟ خیلی گرونه. مثلا یه کسی شناگر حرفه‌ای باشه، شاید بیشتر از پول یه کت شلوار باید پول لوازم شنا بده دیگه. این شناگر حرفه‌ای میخواد بره تو مسابقات. آقا من اینقدر پول دادم، باز میخوام اینو میگم، میخوام متوجه، من اینقدر پول دادم مایو خرید، من با مایو میام عروسی. پول دادم اصلا میدونی این چه برندیه؟ کمک هم میکنه. ای یواش داره بشه میگه برو برو، ای بله بله هر چی تو میخوای. من میخوام امروز مایو خریدم پس فردا برم دریا، ولی فردا عروسی دعوت شدم. من بو این کارو میکنیم؟ چرا؟ چون آن مکان تالار عروسی است و من باید تطبیق پیدا کنم منجو و کچار میرم با لباس مهمونی میرم. حالا یه انسان غیر عاقلی هستش که برعکس باشه، کت شلوار خریده شنا رو با کت شلوار بره. یعنی این مثال ساده تر وجود نداره. چرا این کار نمیکنه؟ چون تطبیق مکانی میده خودشون. مکان رو کشف کرده، تطبیق میده که بر این اگه با مایو بره تالار راش نمیدن، بر نمیدن، از غذا نمیدن، میگم بیا ظرفا رو بشور، یه دیوونه پیدا کنم بیا ظرفا رو بشور. این اگه با کت شلوار بره تو آب دریا شنا کنه، اونجا باشن سوجش میکنن، سوجش میکنن. تطبیق زمانی هم همینقدر بدیهیه، اما چون زمان، دقت کن، چون زمان مجردتر است از مکان، فهمش هم سخت‌تره. مثل فرق ناخون با چشم، نگاه تجرد داره نسبت به ناخون. ناخون همینی که هست، هیچ چی دیگه نیست، ولی نگاه نه. نفرمودن ناخون به عربی چی میشه؟ حل ناخون نمیشه. نفرمودن ان ناخون برید الغرب، گفتن ان نظر و برید الغرب. سریع ترین راه این که برید به قلب نگاهه. خیلی نگهداریش عجیبه عزیزه. ما تطبیق مکانی و یه امر بدیهی میدونیم، مثل اینکه الان شما هیچ کدوم اینجا با مایو نیومدین بشین، راهتون نمیدادن، ولی با همین قد و قوار لباس بیاید استخر هم راهتون راه نمیدن، واقعا راه نمیدن. اگه یه جایی رفت راه ده، اونجا استخر نیست، سیل اومده آب اونجا. پس تطبیق زمانی مثل تطبیق مکانی بدیهیه. همه این مسیر رو اومدیم برای اینجا. بعد از آمدن اسلام، ظرفیت و ابنیه زمان شد اسلام، چون زمان ظرفیتش رو پیدا کرده بود. اینجا نگه دارین. آیا می شود یه فعلی دوباره قوه بشه؟ نه. یه کسی که پیر شده بچه بشه؟ نه نمیشه. حضرت زلیخا بیا تو ذهنتون، حضرت زلیخا چهرهش جوان شد، سنش جوان نشد، برای همین زود دادتون رو. اسلام هم اومده به خاطر اینکه ظرفیت خوب خوب شده بود، اسلام اومد. حالا ظرفیت زمان، زمان اختیار نداره که، ظرفیت زمان پذیرش اسلامو داشته، اسلام اومده، میشه این ظرفیت بعد یه مدتی کم بشه؟ نه. که میگم زمان سخته بحثش نسبت به مکان همین، چون شما مثال نداره. دریا میتونه خوش بشه، بگید میتونه؟ میتونه، میتونه، ولی اون مثاله. دقیقش اینه، مکان میتونه بی مکان بشه؟ زمان هم میتونه بی ظرفیت بشه؟ نه. حالا ظرفیت زمان زختی که اسلام اومد به اندازه اسلام بود، بعد اسلام احتمال داره بره پایین ظرفیت؟ نه، آدم نیست که. چون ظرفیت داشت زمان اسلام اومد، از اون زمان به بعد هر کسی بایستی اسلام رو به عنوان محتوای زمان بپذیره. اگر کسی به غیر اسلام رو محتوای خودش کنه، یه محتوای ایجاد کنه، اصطلاحا میگیم کمتر از ظرفیت زمان یا کمتر از ظرفیت خودش محتوا داره. یه بار دیگه، دریا ظرفیت چی رو داره؟ دریا. اگر کسی بره تو دریا، دریا رو نپذیره، هر کاری کنه پایین تر از دریاست. یه مثلا بره تو دریا یه آکواریوم ببره، بگی من یه دریا کوچولو میخوام با این زندگی کنم، میگه تو پا تو دریا، سرت رو بر تو آب، میرم با این آکواریوم کوچولو، چون مکانش ابنیش دریاست دیگه. زمانه ما از بعد اسلام تا الان یه محتوا بیشتر نداره و اون اسلامه. هر کس کمتر از اسلام رو بپذیره کمتر از ظرفیتش داره استفاده میکنه، از کل ظرفیتش استفاده نمیکنه. آره دیگه کمتر میشه، بعضی وقتا بی بهره میشه، مثلا کمتر میشه. این بگیم بی بهره موقت داره، حالا بازش میکنم. تا اینجا رو فهمیدین چی شد؟ همه فهمیدن؟ اگه نفهمیده کسی بگی تا بگم. فهمیدین چی شد؟ شما حالا یه معده‌ای داری، خود شما اینقدر غذا میخوره، میتونه بخوره، وقتی میتونه بخوره یعنی باید بخوره، این سوخت و ساز از اونه. حالا بیا این بعد اینو ولش کن که ظرفیتته، اینو کشف کردی، میگی آقا من میخوام ادای مثلا فلانیو در بیارم یه قاشق غذا بخورم، من میخوام ادای نوامو در بیارم یه قاشق غذا بخورم، میتونی بخوری یا نه یه قاشق؟ بله. فقط مریض میشی، خدا نکرده بعد از دنیا میری، نابود میشی. چرا؟ چون کمتر از ظرفیت خودت استفاده کردی. یعنی اون چیزی که به اندازه هر کسی هست در این زمان اسلام است. اسلاما، نه این چیزی که همه مسلمونن. همه مسلمونن. حالا باز میکنیم. اون اسلام. اصلا نشانه اسلام این است که کل ظرفیت منو پر میکنه. یا نمیاد یا میاد. اون اسلامی که تریت، اون اسلامی که نتونه ظرفیت منو پر کنه، مثل دریایی که بنر دریا بوده، عکسش بوده، خودش نبوده. حالا ببین اینجا برای اینکه بحث ساده بشه، من بایستی از ما باید بایستی از ادبیات عرفانی کمک بگیریم، همونجوری که تو این جزوهم کمک گرفته، یه قدری باید کمک بگیریم ساده بشه. اونایی که بیش میخوام کلمات ادبیات عرفانی که تو شعرهای ما هست، ما شعرهامون اکثرا ادبیاتش ادبیات عرفانیه، شعر فارسی، شعر حافظ و سعدی و مولای رومی و شعر خیلی از شعرهای دیگه، مثل شعرهای گوته، مثل شعرهای دیگه که حالا دوست سعی کردن ادای حافظ در بیارن، ولی ادبیاتشون عرفانی نیست. بعضی وقتا ادبیاتشون حماسیه، بعضی وقتا ادبیاتشون ادبیات‌های محلیه، چون عرفان ندارن که چی استفاده کنن. ما اینو میفهمیم. حالا من برای اینکه اینو جا بندازم خب از ادبیات عرفانی کمک بگیرم، مبناشو گفتم. حالا اونایی که بیشتر از ظرفیت خودشون، یعنی بیشتر از ظرفیت زمان، هر زمانی ظرفیتی داره، اونایی که بیشتر از ظرفیت زمان پیش میرن، اصطلاحا به اینا میگن مست. نه اون مست خوبی که ما تو شعر میگیم حال میکنیم، نه الان داریم بحث علمی میکنیم، داریم جاش میندازیم. مثلا الان شما تو جلسه شعر و امام حسین و اینا میگی من مستم، همه سینه میزنن، برو جلو پلیس بگو من مستم، ببین چی کارت. هر مکانی رو باید رعایت کرد دیگه، بالاخره با مایو نمیرن تالار. این یکی رو دارم میگم، مست بد. اونی که بیش از ظرفیت زمان، بیش از پیش میره رو بهش میگم مست. اونی که کمتر از ظرفیت زمان و کمتر از ظرفیت خود، حالا من مست رو بگم، مثلا مست رو زمین میخوره، همش زخمی میشه، حیرونه، بی احترامه، منزویه، بعد کم کم هم مشاعرش از کار میفته. چقدر دقیق گفتن مست. اونی که این بیش از ظرفیت بود، همه محتوا دارن، زمان یه محتوا داره، کسایی گفتیم که محتواشون اندازه زمانشون نیست، بیشتره، میشن مست. مثلا اینا شما بپرسید من میگم که اینایی که حتی از این آبشنگولی ها و این نجاسات میخورن کیان؟ کسایی هن که بیش از توانشون فکر میکنن، بعد یه سیلی از لجن فرو میکنن تو مغزشون آروم بشن. آدم های مست اینطوری هن دورست شد. اونایی که کمتر از ظرفیتشون محتوا دارن، اونا بیش بودن، اینا کمتر، اونو بهشون میگن کسل، خمود، خسته. مثل همون کسی که یه قاشق یه قابلمه با غذا میخورد، وزنش این بود، حالا یه قاشق خورده، نه اینکه نخورده، خورده فقط کم، کسل، بیحال، بینشات، رفته رفته سوء هاضمه. سوء هاضمه بهترین مثالش اینه، اون یه ذره هم نمیخوام. آه آه بس خودتون اه. نه کسایی هن که کمتر از ظرفیتشون محتوا برداش. ولی اون کسی که نه، اندازه ظرفیتش محتوا داره، یعنی چی؟ یعنی محتوای زمانش رو کشف کرده، اونو بهش میگن هوشیار. سالمترین افراد هوشیارترین افرادن. هوشیار یعنی کسی که دقیقاً مطابق ظرفیتش شده، نه کمتر از ظرفیتش محتوا داره نه بیشتر، دقیقاً مطابق ظرفیتش شده. به زبان دیگه اونهایی که ظرفیت زمان رو کشف میکنن از تمام ظرفیت خودشون استفاده میکنن. فهمید چی گفتم؟ آفرین. به اینا میگن هوشیار. ما حالا تطبیق بدیم ادبیات عرفانی با ادبیات دینی. عبدالله به مست میگن، به کسل میگن، یا به هوشیار؟ دیگه معلومه به کی میگن. ما چون فارسیم و ایرانی هستیم با افتخار می نازیم به ایرانی بودن. فقط باید بفهمیم ادبیات عرب هم بفهمیم دیگه. وقتی میگن عبدالله، ما فارسیشو اشتباهی میگیم چی؟ یکی از تعاریف بند، در بند. بابا مگه گفتم اینا آفریقایی ها رو چی میگن اسمش؟ بردست. مگه تو باید اینقدر تحلیل کنی تا برسی. عبدالله یعنی کسی که ظرفیت زمان رو پیدا کرد، نه بیش نه کم برای او شد. حالا ما بشیم هوشیار. عبدالله پس در حقیقت کسی است که هوشیار است. حضرت فاطمه زهرا عبد ترین بودن، یعنی هوشیار ترین بودن. یعنی به هیچ وجه حضرت صدیقه کبرا کمتر از ظرفیت خودشون نبودن، به هیچ وجه بیشتر از ظرفیت خودشون نبودن. حالا من امشب اینجوری صحبت کردم و دیگه نمیخوام زیاد، هر شب یه نکته میگم، ولی چون شب اول بود میخواستم بناش درست بشه مفصل صحبت کردم. این که طولانی شد ببخشید، برای همین بود که مشخص بشه اسم بحث چیه. اسم جزوه فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها هوشیارند همچون مادرش. چون اگر این هوشیاری یه شاخص نداشته باشه، ما به اسم هوشیاری مست میشیم و ما به اسم هوشیاری کسل میشیم. دیدین دیگه، اکثر آدم ها، اکثر حتی مذهبی ها، وقتی میگم مذهبی ها اوضاع خوبا رو میگم، وقتی میگم مذهبی ها نه که مذهبی ها اوضاعشون بدتر است، نه، غیر مذهبی ها داغونن، اصلا ارزش ندارم من صحبت کنم، کاری هم ندارم، ما هم کاری نداریمش، داریم درون اجتماع خودمون صحبت میکنیم. مذهبی یا اکثرن یا مستن یا کسلن، بله یا نه؟ یعنی اکثرن هوشیار نیست. وقتی میگین چرا کسلی، میگه این چه وضعشه، در حقیقت به اسم اینکه هوشیارم کسله. وقتی میگیم تو چرا اینجوری با مایو میری تالار و اینها، میگه بابا بیخیال، به اسم هوشیاری. حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه نماد یک عبدالله هست که به زبان فارسی هوشیار است. چرا؟ چون ظرفیت زمان خودش رو کشف کرده، نه کمتر از آن است نه بیشتر از آن. اینقدرم این ظرفیت زمان اسلام جذابه، مثل همون که مکان وقتی محتواش عالی باشه چقدر دوست داشتنیه، زمان که محتواش عالی باشه همونقدر دوست داشتنیه. و حضرت صدیقه اینقدر هوشیاره که کوتاه نمیاد. نشانه هوشیار اینه، نمیتونه یه جا بی خیال اسلام بشه، محتواشه و دوست داره، جونش هم میذاره تو این راه. اون دوتا گروه نه، هر کس که غیر هوشیاره اینجوری نیست، بعضی جا کوتاه میاد بعضی جا زیاده روی میکنه. خب تا همینجا بس باشه. میگه سوال هست چند تا جواب بدیم و بعد نکته آخر رو عرض کنم. حالا ما تو همین پنج شب یواش یواش این بحث رو میبریم جلو که کل یوم هو فی شأن، هر زمانی او هر روز مشغول یک کاریه، دقیقش یعنی هر عصری شأنی داره، هر زمانی یه ظرفیتی داره. بدیهی هم بود که طبق قاعده مکان بدیهی بود. اگر اون ظرفیت رو پیدا نکنی، یا تو داری بیشتر از ظرفیتت زندگی میکنی که مست میشی دیگه، داغون میشه همش زخمی، یا داری کمتر از اون زندگی میکنی که کسالت هست و میشه. خب یا جز نکاتی که اگه سوال نیست من بگم، پس من میرم تو نکات. اون یا کل یوم من هو فی شأن رو گفتم، حالا هم پایین میگه ملکوت با آمدن دین اسلام ظرفیت دیگر به خود گرفته. دین اسلام از مقام اندیته، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی از الله به بعد اسلامه، از مقام اندیت اومده، دارای مکان نیست، زمان و مکانها محتواشون اسلامه، حتی ملکوت. حالا چرا این بحث میکنه؟ به خاطر ماجره اجنه که تو نکته پایانی میگم. علی آقا هم سوال داشت، پایانی میگم، اگه سوال نیست نکته آخر رو بگم. نکته آخر، اونایی که در شأن جنیان هستن، این آیه میخواد اینو بگه. ببینید همیشه یه عده‌ای هستن صرفاً میخوان از اخبار غیبی یعنی اخبار اسلامی با خبر بشن. شأن اینا شأن جنه. فاطمیه هست من میگم و یعنی نمیگم. جن شأن شأن جنی باشه اشکال نداره. انس شأن شأن جنی باشه یعنی کمتر از ظرفیت خودشه. داله؟ میگه خیلی از کسا که کمتر از ظرفیت خودشون دارن دیندارن ها، ولی دینداریشون شبیه اجنه است، فقط میان با خبر بشن. تو اسلام این بابو بستیم، یا باید بیان یا باید نیان. برای همین تو این آیه میگه از بعد اسلام یستمه اولا آن یجد له شهابن رصدا، اگر کسی صرفاً بیاد برای اینکه با خبر بشه، ملائکه با شهاب میزننش. یعنی این اسلامی که آدم با خبر میشن اسلام نیست. اسلام یا آدم ایمان میاره یا نمیاره، استراق سمع توش نیست. هر کس نماز و اینا میخونه ولی کل اسلامو نداره، هر کس کل اسلامو نداره فقط میاد یه با خبری بشه و اینها، مؤمن نیست. منظور ما از ظرفیت زمانه مؤمن شدن به کل اسلامه. دقت کنین چی گفتم؟ یعنی به زبان ساده جنی نباید دینداری کرد، وگرنه اون وقت جنا میان برای دین نزدیک شما، نه ملائکه. بس باشه.